اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجات منك يا سيد الكريم، نجنا وخلصنا بحق. بسم الله الرحمن الرحیم. وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان بزرگواران. انشاءالله که سلامت باشین و همینطور تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان الکریم رو. انشاءالله که این ماه به همه ما مبارک باشه. خدا رو شکر میکنیم که خداوند یه عمری بهمون داد و این ماه مبارک حلول کرد و ما این ماه مبارک رو روی کره زمین درکش کردیم، یعنی از لحاظ بالاخره عمری درکش کردیم، انشاءالله لحاظ معرفتی هم درک کنیم و اینکه انشاءالله خداوند عمری بده تا بتونیم این ماه رو کامل انشاءالله درک کنیم. انشاءالله که خداوند در این ماه عزیز طبقهای متفاوت و جذابی از نور رو برای ما حتما در نظر گرفته. انشاءالله که ما قابل باشیم و قدر اون طبقهای نور رو بدونیم و از خدا بخوایم که اون طبقهای نور رو به ما بده، که میده، فقط اینجا یه خواستن میخواد. همین. سلام علیکم و رحمت الله. خب ما رسیدیم به درس هشتم کتاب مقدمات تدبر، سوره مبارکه همزه. قبل از اینکه وارد به سوره مبارکه همزه بشم، آیا سوالی از در سوره های قبلی، از بحث های قبلی، آیا سوالی هست؟ خب خانم نووی، خانم حاج باقری هستن فکر میکنم، سوال فرمودن که صدا هست. آیا صدا هست؟ خانم حاج باقری جان، من برای شما درست شد. آهان، خانم اسدی پرسیده بودن. خب الهی شکر. درس سوالی ندارید از درس های قبلی، از بحث سوره ناس، فلق، بعد سوره نصر، بعد سوره ماعون؟ اجازه می فرمایید وارد سوره همزه بشیم. خب قبل از اینکه وارد به سوره همزه بشیم، یه سوالی من بپرسم از شما عزیزان. شما چه حسی با سوره همزه دارین؟ میتونید در مورد حستون با سوره صحبت کنید، از سوره بگید. مثلا سوره همزه رو زیاد میخونید، کم میخونید؟ بعد مثلا میخونید میترسید یا خوشتون میاد؟ مثلا انرژی میگیرید؟ چجوریه ماجرا؟ یکم از حستون از سوره همزه بگین. چه دریافتی خودتون همینجوری از سوره همزه دارین؟ خب من قبل از اینکه شما شروع کنین، تا آهان میگن که خانم عبدالحسین میگن کسی که دل خوش به مالشه. بعد خانم پورعباس فرمودن هر موقع اسم سوره رو میشنوم یاد مسخره کردن میفتم. اینه که چقدر بده دیگران آدم مورد تمسخر قرار بده. خوبه همینطور که یواش یواش داره به اصطلاح موتور روشن میشه و نظراتتون میاد، من یکم از شناسنامه سوره همزه رو خدمتتون عرض کنم. خب خانم قربان رمضان میگن که ما در طول روز کلی عیب‌گویی و تمسخر داریم ولی خودمون حواسمون نیست، اصلا متوجه نمیشیم که حرفمون گناهه. سوره همزه تو ترتیب نزول، حالا بعضا گفته شده که 32 سوره ایه که بر پیامبر نازل شده، یعنی قاعدتا باید جزو همون سوره هایی باشه که تقریبا توی همون 2-3 سال اول نازل شده. سوره مکیه و اینکه برخی از مفسران معتقد هستند که این سوره درباره ولید ابن مغیره نازل شده که پشت سر پیامبر تهمت میزد و بدگویی میکرد. و گروهی دیگر اون رو در مورد جمعی دونستن که میخواستن پیامبر رو بدنام کنن و اینکه در فضیلت تلاوت سوره همزه، اینم لطفا خوب گوش کنید، که در فضیلت تلاوت سوره همزه نقش شده که هر کس اون رو در نمازهای واجبش قرائت کنه فقر او از بین میره و روزی به سوش میاد. چقدر جالب بچه ها، اینا خیلی مهمه ها. فضیلت سوره ها خیلی میتونه ما رو به فهممون از به فهم ما از سوره ها کمک کنه. میگه که کسی که این سوره تو نماز واجبش میخونه، پس چه اتفاقی براش میفته؟ این سوره یه خاصیت انگار فقر زدایی و جذب روزی داره. میگه روزی بهش میاد و مرگ های بد ازش دور میشه، یعنی این مرگ های وحشتناکی که ممکن بوده بهش گرفتار بشه ازش دور میشه. حالا در روایت دیگه اومده که به اندازه دنیا به اون ثواب میده. اینم خیلی چیز جالبیه. اون روایتی که خدمتتون عرض کردم که فقر زدایی میکنه و جذب روزی داره و مرگ های بعد ازش دور میشه، روایتی از آقای امام صادقه. بعد اون روایتی هم از آقا رسول اللهه که میفرماین که هر کس که این سوره رو قرائت کنه به تعداد کسانی که پیامبر و یارانش رو مسخره کردن 10 حسنه به او داده میشود. یعنی معلومه خیلی ها پیامبر مسخره کردن که تو عدد و شمارش پیامبر اومده. خودشون فرموندن آله بمیرم براش. گفتن که هر کس که سوره همزه بخونه به تعداد همه کسایی که پیامبر رو مسخره کردن به اون 10 تا حسنه میدن. میگه که توی برخی روایات هم تلاوت این سوره مثلا از خواصش، خاصیت هایی که این سوره داره، دفع چشم زخمه. دفع چشم زخمم یکی از مثلا حالا خواصیه که برای این سوره در نظر گرفته شده. خب ببینم دیگه شما چی فرمودین. خانم سواری هم فرمودن که یاد آدمای مغرور پولدار زبون دراز میافتیم، که البته انشالله ما نباشیم. و سلام علیکم و رحمت الله. آمان سادات عزیز. خب بریم ببینیم براتون بچه ها. جالب بود مثلا فضیلت سوره، یعنی این که مثلا چیز چه فضیلتی داره. مثلا اگه تو نماز واجب بخونید فقر زدایی میکنه، نمیدونم جذب روزی داره، مرگ بدو از انسان دور میکنه. این براتون جالب بود؟ براتون عجیب نبود؟ چجوری بود؟ مثلا شنیده بودین تا حالا سوره همزه خوندنش همچین خاصیتایی داره؟ بریم سوره رو بخونیم ببینیم ماجراش چیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه همزه، دور شدن از موانع ارتباط با دیگران. خیلی تیتر خوبیه، دور شدن از موانع ارتباط با دیگران. خب متنشو بخونیم. شنیدن طعنه های دیگران بسیار شکننده است، آنقدر که میل انسان به زندگی یا حرکت را کم می کند و به او احساس خاری و ذلت می دهد. بدتر آن که گاهی خود انسان به خودش طعنه می زند. سرکوفت هایی که حاکی از عدم کرامت است. چگونه می توان از طعنه های خود و دیگران مصون بود؟ این سؤالی است که جواب آن می تواند انسان را به حوزه کرامت و تقوا سوق دهد. زیرا تنها کریم است که می تواند از آثار شوم طعنه مصون باشد و فرد را از طعنه های خود محفوظ دارد. انسان کریم خود را عبد خدا و مخلوق او می داند و برای خود مالکیتی نمی داند تا بخواهد دچار طعنه یا آسیب طعنه های دیگران شود. این خیلی نکته مهمیه که گفت تو این پاراگراف. نمیدونم چقدر دقت کردید. یعنی الان توی نظراتی هم که شما در مورد بحث سوره همزه میدادید و نگاهتون به سوره تحقیری بودش که از جانب دیگران اتفاق میفته یا از جانب ما به سمت دیگران اتفاق میفته، ولی گویا آدم وقتی که سوره همزه رو میخونه به این دقت نمیکنه که حتی ممکنه توی بحث تحقیر که خیلی شکننده است، طعنه و تحقیر که خیلی شکننده است، انسان خودش به خودش آسیب بزنه و این خیلی بده. و این یه نکته که توی این پاراگراف دانش صحبت کرد که مقدمه ای باشه برای ورود به سوره همزه. و یه نکته جدی تری که باز این پاراگراف داره در موردش صحبت میکنه بحث کرامته. چون میدونید کرامت، بیام ببینم شما نگاهتون به کریم و کرامت چیه. بیام اول از خودتون یه پرسجویی بکنم. شما فکر میکنید کریم یعنی چی بچه ها؟ یه تعریفی از کریم بدین. خب خانم افسرین یعنی یه دی با تکیه بر مال و ثروتشون خودشون بهتر از دیگران و در جایگاه قاضی دیگران تصور میکنن و زندگی لیبرالی خودشون رو تو سر بقیه میزنن. خب خانم سواری گفتن که کریم یعنی بخشنده. خب دیگه چی؟ دیگه چه تعریفی از کریم دارین؟ حالا خانم سواری ببخشید، شما کریم رو بخشنده گرفتین، بعد جواد رو، سخی رو، بعد رحمان رو، بعد رحیم رو چی میگیرین؟ خب فهمدن کسی که عزت نفس داره. عزت نفس رو باید توضیح بدید که یعنی چی. عزت نفس باید یکم واجش باز باشه. بخشندهی که در واقع زد. کریم خیلی فهمدن که کریم برای من خیلی بزرگتر از این حرف هاست. کسی که روح بزرگی داره، انگار خیلی با ظرفیته. یعنی مثلا وقتی که خواستید یه واژه‌ای رو مثلا با یه واژه مواجه شدین، میتونید از یک سری به اصطلاح اماره ها و نشانه هایی هم استفاده کنید. میگن سخاوتمند و گشاده دست. خانم حاجی زاده، میتونید از یک اماره های استفاده کنید. مثلا وقتی که با اسم کریم مواجه میشید یاد چی میافتید بچه ها؟ یعنی وقتی که میخوایم تعریف کنیم کریم رو، حالا حداقل مثلا در مورد بعضی از اسما خیلی این چیزا به ما کمک میکنه. آهان، رمضان الکریم، احسن. رمضان الکریم، قرآن کریم، احسن. دیگه چی؟ آهان، کریم اهل بیت، خانم عبدالحسین، امام حسن، کریمه اهل بیت، عزیز فاطمه معصومه. باید یه چیزی بگین، یعنی باید تعریف کریم رو یه جوری ببرید که رو رمضان بیفته، روی قرآن بیفته، روی امام حسن بیفته. مثلا بخواین تعریفاشو کوچیک بگین، مثلا حالا در حد بخشنده و روح بزرگ و عزت نفس و اینا بگین، نمیفته. یعنی وقت با قرآن میخواین چی کارش کنین؟ قرآن وقت کریمه چجوریه؟ اون وقت رمضان کریمه چجوریه؟ اون وقت امام حسن کریمه چجوریه؟ البته امام حسن بعداشون بشم انقدر بلا ملا سرشون آوردیم که کریم بودنشون هم میگیم آقا مثلا امام حسن کریمه این چجوریه؟ میگن از بس سفره مینداخت، مثلا سفره انداز بود، مثلا بخشنده بود. بخشنده بودن ربطی به سفره انداختن، ربطی به کریمی امام حسن نداره. او یه چیز دیگه است. کریمی امام حسن یه ماجرای دیگه ای داره، به سفره انداختنه نیست. یعنی اگر کسی خدای نکرده کریمی امام حسن رو بیاد محدود کنه تو سفره انداختن، یه جوره ناجوری میشه. خب بنام دیگه چی گفتیم؟ خانم قربان رمضان میگن کریم یعنی بزرگ، بعد میگن کریم یعنی محترم، بعد میگن یعنی تمام چیزی که داره رو میبخشه. بعد حالا خب خانم زهری جان، تمام چیزی که داره رو میبخشه، اگر مثلا فرض کنید بک‌گراند ذهنتون هم حسن مشتبه باشه درست در بیاد، بعد تو رمضان و توی قرآن میخواین چی بگید؟ مثلا یعنی قرآن تموم میبخشه تموم میشه، رمضان میبخشه تموم میشه. اینا که تمومی ندارن، تمام چیزی که دارن میبخشن مثلا به رمضان و قرآن نمیفته. یه جوری لطف داره که توقعش نمیره. مثلا میگن یعنی حساب کتاب نداره. ببینید یکم سلام علیکم و رحمت الله خواهم علیه، یکم توی این متنه تقریبا معنی کریم رو یک کوچولو گفته، یک کوچینه یه داره بزرگترش کنم شما خوب ببینید. میگه که انسان را به حوزه کرامت و تقوا سوق دهد، زیرا تنها کریم است که می تواند از آثار شوم طعنه مصون باشد و فرد را از طعنه های خود محفوظ دارد. انسان کریم خود را عبد خدا و مخلوق او می داند و برای خود مالکیتی نمی داند تا بخواهد دچار طعنه یا آسیب طعنه های دیگران شود. خیلی تعریف آخرش بی نظیره. انسان کریم خود را عبد خدا و مخلوق او می داند و برای خود مالکیتی نمی داند تا بخواهد دچار طعنه یا آسیب طعنه های دیگران شود. کریم مدلش اینجوریه که انسانها رو از درون عزیز میکنه. یه تعریفی میگم که با قرآن و با رمضان بخوره. یعنی قرآن، پس قرآن کریمه یعنی چی؟ یعنی چون میاد به اصطلاح اون نگاه تو رو بزرگ میکنه و توحیدی میکنه. قرآن وقتی که میاد گزاره های تو رو توحیدی میکنه، تو رو از لئامت، میخوام از واژه‌ای که خام سواری آوردن، گفتن کریم در مقابل لئیمه، تو رو میاد از لئامت و پستی به اصطلاح شرک در میاره. و این شرکه که در انسان شأنیت های توهمی ایجاد میکنه. یادتونه سر حظ گفتیم که شأنیت های توهمی، شأنیت های توهمی و اعتباری عامل به اصطلاح تحقیره، عامل پستی آدم هاست. و آدم هایی که گزاره های توحیدیشون ضعیفه، آدم هایی هستن که بسیار نقطه ضعف دارن. یکی از ویژگی های شرک نقطه ضعف هایی که در انسان ایجاد میکنه و از مواهب توحید برطرف کردن نقطه ضعف های انسانه. و انسان به میزانی که نقطه ضعف نداشته باشه، سطح کرامتش میره بالا. یعنی ببین چی میگه. میگه کریم چون خود را عبد خدا و مخلوق او میداند، برای خود مالکیتی نمیداند. وقتی میگه مالکیت نمیداند، یعنی هیچ شأن اعتباری و توهمی برای خودش قائل نیست. به خاطر همین وقتی که دیگران اون رو مورد طعنه قرار میدن، اصلا اون نمیشکند، چون شأنیتی برای خودش قائل نیست که بخواد بشکنه. متوجه این؟ اون میگه مثلا آدم جلو خدا نخوره، خدا آدم از خدا نخوره، یعنی خدا از آدم ناراحت نباشه، خدا به اصطلاح اون گروه های مثلا ناجوری که توی قرآن خداوند در موردش صحبت میکنه، مثلا قوم لایشعرون، قوم لایفقهون، قوم مقبوحین، نمیدونم قوم لایتفکرون، قوم لاتعقلون، خدا به من اینا رو نگه. حالا اینا که دیگه چیزی نیستش که بخواد باش بشکنه. متوجه این؟ چرا؟ چون اون شیش دنگ حواسش سمت خداست، به خاطر این هیچ کس نمیتونه اونو بشکنه. هیچ ملامتگری نمیتونه اون از پا در بیاره، اونو از مقاومت خودش در بیاره. و هرگز حتی به خودش هرگز لعن و نمیدونم نفرین و تحقیر و نمیدونم سرزنش و اینا خودش رو نمی کنه، به خاطر اینکه خودش رو هم مخلوق خدا میدونه و نمیگه که مثلا خودمم دوست دارم به خودم فوش بدم، مثلا به شما چه، یا مثلا چه میدونم دوست دارم خودم رو تحقیر کنم، به شما ربطی نداره. نه، اصلا این آدم این شکلی نیست. اون خودش رو مالک خودش نمیدونه که اجازه داشته باشه هر جوری حتی با خودش صحبت کنه، چه برسه که بخواد با بچهش، با نمیدونم خانوادهش، و بگه خانواده خودمه، بچه خودمه، نمیدونم این خودمه، اون خودمه، به شما چه ربطی داره. نه، اصلا اینجوری نیست. انقدر در محضر خدا عبده، انقدر هیچ مالکیت حقیقی برای خودش قائل نیست و انقدر مالکیت حقیقی خدا در چشم او پررنگه و واضحه و هرگز مورد نسیان و غفلت قرار نمیگیره، هیچ وقت هیچ موجودی رو در نظام عالم حتی خودش رو تحقیر نمیکنه، هیچ کس رو. حالا شاید شنیده باشید بارها یه همچین مطلبی رو، حالا هست میگن روایته، درست و غلطش رو نمیدونیم، ولی میگن که یه روز خدا به حضرت موسی گفتش که موسی برو مثلا یه بنده ای رو، یه مخلوقی رو که از تو سطحش پایین تره بیار، بیار اینجا مثلا توی میقات در محضر من بیار ببینم نظر تو کی از تو پایین تره. یه حضرت موسی خلاصه هرچی رفت گشت گشت گشت، به هر کی نگاه کرد حضرت موسی جانمون دید اون انگار از موسی بهتره، انقدر نگاه اینا نگاه قشنگیه، نگاهشون کریمان است. بعد دست خالی رفت به میقات در درگاه الهی، دست خالی رفت و خدایا هیچی رو کره زمین از موسی بهتر، از موسی ببخشید پایینتر پیدا نکردم، انگار موسی از همه پایینتره. حتی تو راه داشتم میومدم یه سگ مرده ای دیدم، حالا اینجوری میگن میگم نمیدونم، یک سگ مرده ای دیدم، دیدم دندونای قشنگی داره، حتی در او هم من زیبایی دیدم و نتونستم حتی در او هم چیزی ببینم که بگم از من پایین تره. که بعد حالا میگن خدا میگه اگه مثلا همون سگ مرده هرم برمیداشتی میابردی مثلا از نبوت خل میشدی. حالا روایت اینجور اینه که این اینا نشانه های عبده، عبد اینجوریه، عبده که با هر صحنه این که مواجه میشه میگه ظلم تو نفسی. ولی انسان هایی که اینجوری عبد نیستن و نگاهشون به خدا مالکیت حقیقی نیست و توهم مالکیت حقیقی دارن و یادشون رفته که مالک اعتباری هستن، مالکیت اعتباری دارن، اینها وقتی که با یک سری مشکلاتی مواجه میشن، با یک سری زشتی هایی، با یک سری مسائلی شروری مواجه میشن، دیگران رو مقصر میدونن. اونا هیچ وقت نمیگن ظلم تو نفسی، یعنی بابامون در حق ما اینجوری کرد، مادرمون اینجوری کرد، شانس نداشتیم، اقبال نداشتیم، هرچی آدم بد بود سر راه ما سبز شد، همه به ما ظلم کردن، همه ما رو اذیت کردن، اینجوری. خیلی جالبه. کریم در مورد خدا، یعنی خدا چیکار میکنه؟ خدا از درون انسانها رو عزیز میخواد. عزیز میدونید یعنی چی؟ عزیز یعنی همون بی نقطه ضعف دقیقا. عزیز یعنی بی نقطه ضعف. یعنی هیچ نقطه ضعفی نداشته باشه که کسی بتونه اون نقطه ضعف رو مستمسک قرار بده و اون آدم رو بشکنه. به خاطر همین توحیده که انسانها رو کریم میکنه و شرک شدیداً انسان رو خار میکنه، چون شرک شدیداً در انسان نقطه ضعف ایجاد میکنه، شرک شدیداً در انسان خلع و پوچی ایجاد میکنه. خدای کریم که کرامت، چقدر جالب تو سوره هم اسدی، تو سوره علق خداوند رب اکرم معرفی میشه. به قول علامه جوادی عاملی فهمم، وقتی که شما میگید که طبیب داره درس میده، طبیب طب درس میده، وقتی فقیه درس میده، فقیه فقه درس میده، وقتی که اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اکرم کرامت درس میده، این کرامت القا میکنه، کرامت رو با علم القا میکنه. علم هم این چیزایی که ما میخونیم باش مثلا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میگیریم نیست عزیزان من، اینو بدونید. علم از منظر خدا این چیزایی که ما میخونیم در یه صورتی علم هست، در یه صورتی علم نیست، یعنی به ما هو و خودش، نه بهش میگن علم نه بهش میگن جهل، بستگی به جهتش داره. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، علم از جنس نوره، یعنی علم از جنس توحیده. اگر من هر رشته‌ای که هستم، انسانی، طبیعی، نمیدونم ریاضی، هر رشته‌ای که هستم، اگر توحید رو در من فعال کرد، اون علم میشه. اگر شرک رو در من فعال کرد، اون جهل میشه. میشه دو نفر مثلا در یک رشته، در یک تخصص، در یک سطحی از تخصص با هم باشن، خدا به یکیشون بگه عالم، به یکیشون بگه جاهل، چون خود اون دانش موضوعیت نداره، توحیدش موضوعیت داره. اگر یکی مثلا سر به آسمان برد، گفتش که همین که من آسمان ها رو دیدم توحید در من فعال شد و متوجه شدم که خدای عالم یکیست، مثل حضرت ابراهیم سرش رو برد به آسمان ها، وقتی که خورشید رو نگاه کرد، ستاره ها رو نگاه کرد، گفت خیلی واضحه که اینا خدا نیستن، خیلی واضحه که اینا رب العالمین داره همه چیز رو در عالم مدیریت میکنه. یعنی اگه سر به آسمان برد خدا دید. ولی یکی هم سر به آسمان میکنه میگه که آه خدا اون از اون خورشید خداست. هر دوشون سر به آسمانن دیگه، ولی خروجی یکی توحیده، خروجی یکی شرکه. اونی که خروجیش توحیده میشه عالم، اونی که خروجیش شرکه میشه جاهل. حالا میخواد هر دوشون هم مثلا توی ناسا عضو باشن، از نظر خدا اینا موضوعیت نداره اصلا. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. خب مقدمه خوبی شد به نظرم. با این مقدمه بریم ببینیم که سوره چی میخواد بگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که عزیزان به اینکه سوره ها چی جوری آغاز میشن توجه میکنیم، ممکنه که نفهمیم علتش چیه، ولی بالاخره میدونیم که مهمه دیگه. گفتیم آن کس که بداند، آن کس که نداند و بداند که نداند، بخره لنگان خرک خیش به مقصد برساند. حالا بدونیم که این مهمه، حالا نمیدونیم چرا مهمه یا مهمیش چیه، ولی بالاخره میدونیم مهمه. خب سوره همزه با چی شروع شده؟ اوه اوه اوه، با یه عتاب شدید. ویل لکل همزه لمزه، وای وای بر هر کسی که بسیار عیب جویی کرده و طعنه میزند. الذی جمع مالا و عدده، همون کسی که مالش را جمع میکند و میشمارد. یحسب ان ماله اخلده، او گمان میکند که مالش او را جاودانه میکند و او را به خلود میرساند. کلا لینبذن فی الحطمه، ما اون رو مثل یک جنس به درد نخور میندازیم توی حطمه. و ما ادراک مال حتمه، تو چه بدونی حتمه چیه؟ واقعا هم همینطوره، ما چه بدونیم حتمه چیه؟ حتمه مال این دنیا نیست که ما بخوایم بشناسیم، رفته باشیم سرک کشیده باشیم، دیده باشیمش یا لمسش کرده باشیم. حتمه مال یک مسئله و موضوعیه که عالمش با ما فرق داره، دنیاش با ما فرق داره. ما 2 میلیارد سالم بشریت روی زمین زندگی کنه نمیتونه بفهمه حتمه یعنی چی. به خاطر خداوند باید بیاد حتمه رو توضیح بده. میگه و ما ادراک مل حتمه، نار الله الموقده، آتش خداست که شعله میکشه. التی تتلع علی الافئده، آتش خدا، آدم احساس میکنه که آتش خدا یعنی یه چیز خیلی بزرگ دیگه، که باید مثلا یک فضای خیلی بزرگی یا مثلا کائنات رو بسوزونه، دنیا رو بسوزونه. التی تتلع علی الافئده، قلب ها رو میسوزونه. ما اصلا انتظار نداشتیم آتش خدا که انقدر بزرگه، یعنی از کجا میگی بزرگه؟ میگه هر چیزی که الله مضاف الیه بشه، نار الله، آتش خدا خیلی بزرگ میشه دیگه. آتش خدا یا خدا، واقعا نار الله آدم میشنوه بعد میگه یا خدا. بعد اون میفته روی قلب ها، التی تتل و علل افعده، انها علیهم مؤصده، که همه آن قلب را در بر میگیرد. فی عمد ممدده، در عمودها و ستونهای کشیده بلند، یعنی مثلا هم بغلش میکنه هم لحاظ قدی، انقدر این آتش بلنده، خلاصه هیچ راه فراری این قلب نداره از آتش خدا. خب بیارمش اینجا که قشنگ شما همه سوره رو ببینید. خب بیاییم ببینم نگاهتون چیه. بله میگن همونطور که خام اسدی میگن همونطور که طعنه ها باعث خور شدن و شکستن دل ها شده، از این جهت دل ها میسوزه. خب دیگه چی؟ و بچه ها نگاهتون نسبت به مال چیه؟ مال میگه الذی جمع مالا و عدده، یعنی به نظر شما چی جمع میکنه این آدمه؟ تعریفتون از مال چیه؟ یعنی چه تعریفی از مال میدین؟ میگن مالکیت کاذب. خب دیگه چی؟ اعتبار، پول، هر چیزی که انسان به دست میاره و میتونه از دست بده اسمش ماله. هر چیزی که به دست آوردنیه، آها خب علوینی ها میگه مثلا دارایی، پول، همسر، فرزند. آره، یعنی هر چیزی که قابلیت گرفته شدن داشته باشه اسمش ماله. حالا دیگه میگه شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه. مالو توی این سوره باید خیلی دایرش رو بزرگ کنید، فقط نباید مثلا اسکناس و دلار و یورو و اینا روش حساب کنید. به قول شما عزیزان، حتی خود مثلا اعتبار، مثلا آقا طرف اینجا الان رئیس دانشگاه است، یه اعتباری داره، ولی خب فردایی رو برم دارن یکی دیگر رو میذارن دیگه، دوزنم ارزش نداره. چون ما رئیس جمهورایی داشتیم که قبلا تیتر خبرها بودن، الان که از رئیس جمهوری افتادن ممنوع تصویر شدن. خیلی به این که تیتر خبری، خلاصه دل خوش مبند که روزی ممنوع تصویر خواهی شد. اینجوریه، هر چیزی که یه روزی میشه از آدم بگیرن. یعنی خیلی جالبه که بچه ها توی بحث علم، خیلی ما اینو توی بحث علم هم حتی میبینیم، مثلا مدرک خیلی ماله. مدرک یعنی کسایی که مدرک گرا هستن و دنبال مدرک جمع کردنن، خیلی مدرک جنسش مالیه. ولی علمی که مثلا در انسان نور و رشد ایجاد کرده باشه، اون مال نیست. ولی علمی که در انسان حالت دیتا باشه، دوباره مدرک رو جدا گفتم، مدرک تمام، حالا دارم در مورد خود علم صحبت میکنم، اون چیزی که در انسان حالت دیتا باشه، اون دوباره میشه مال. چرا؟ چون هر چیزی که توی بحث آلزایمر، اگر میتونه فراموش کنه، میتونه آلزایمر بگیره و فراموش کنه، اون میشه مال. یعنی برمیگرده به مادهش، اون دیتاها برمیگشته به مادهش، برمیگشته به اون مثلا توان حافظش، چون به این چیزا برمیگشته. به خاطر این تو آلزایمر میتونه از دست هم بده. اینه که ولی اونی که مثلا اون علمی که درونش قرار گرفته که در اون توحید ایجاد کرده، توحیدو کسی نمیتونه از آدم بگیره. توحیدو کسی نمیتونه بگیره. اتفاقا تو آدمای آلزایمری خیلی آدم خوب اینو میبینه، مثلا همه چی یادشون میره ولی ذکر فراموششون نمیشه. حالا خیلی جالبه، مثلا ما در مورد حال و روز، حالا چیز این که دارم میگم رفتی به آلزایمر نداره، ولی در مورد مثلا حال و روز علامه طباطبایی یا مثلا بانو امین اصفهانی، اونایی که بالا سرشون بودن، من شنیدم که مثلا میگن که دیگه حال و هوش، مثلا به حال و هوش نبودن. یعنی حال منظوری نه، نه مثلا حالا اون آلزایمر که مثلا مسئله خودشو داره، کاری به اون ندارم، اون لحظاتی که روزهای آخر زندگیشون، میگفتن حال و هوش نبودن ولی لحظه ای از گفتن ذکر غافل نبودن. ذکر اصلا اون بودی مالش نیست که بخواد بره. ممکنه که من یادم بره که این بچه‌م هست یا نیست، اسم خودم حتی یادم بره، ولی ذکر یادم، چون اون در من عجین شده، اون در من رشد ایجاد کرده، اون مال نیست. ولی هر چیزی که قابل از دست دادن ماله. یعنی حالا اهم از مدرک، اهم از اون سوادهایی که مثلا حالا تخصصهایی که آدم پیدا میکنه، نمیدونم، حتی حفظ قرآن، حفظ قرآن، بعضی حافظ قرآن هم بعد یادشون میره بعد یه مدت، مثلا یه سوره هم یادم نیست. میگم شما که الان یه سوره هم حفظ نیستی، قبلا چقدر حفظ نیست؟ یک حافظ کل قرآن بوده. من سراغ دارم کسی که حافظ کل قرآن بوده الان نمازم نمیخونه، حجابم نداره. یادش میره دیگه، یادش میره دیگه، اینا ماله. حالا هم مالو الان برامون بچه چیز شد، یعنی الان مال مشخص شد چی شد، یعنی اون دایره بزرگش واضح شد. مال بگید واضح شد یا نه؟ میخوام برم سر واژه بعدی دیگه، در مورد مال بیشتر از این صحبت نکنیم. خیلی خوب، حالا در مورد عدده بگید. عدده یعنی چی؟ یعنی مالشو عدده میکنه یعنی چی؟ اینم بگید. خب میگن که خب اصلا میگن یکی از بزرگان خانواده الان به همین حاله، همه رو یادش رفته ولی دوست سمیه بچگیش یادشه. عقله و بابستگی ها میمونه، علقه و علقه و بابستگی ها میمونه. بله آمان سادات میگن انباشتگی، عدده یعنی انباشتگی. دیگه چی؟ دیگه چه حسی داره؟ آهان روش حساب میکنه. این خیلی خوبه، خیلی خوب گفت خانم علوی نیا، آفرین. روش حساب میکنه. آره دیگه خانم سواری، اونم که میشماره، هم میگه اینو بعد اینو بعد اینو بعد اینو، داره مثلا آمار میگیره روشون حساب میکنه. حالا که گفتید روش حساب میکنه، بگید ببینم اخلده یعنی چی؟ یعنی آدم چجوری فکر میکنه مالش در او خلود ایجاد میکنه؟ اینم بگین. آمان سادات میگن یعنی غرور پیدا میکنه نسبت بهش. نه آمان سادات، از منظر غرورش نه، ولی از منظر پشتگرمیش آره. یعنی پشتش گرمه بهش، یه پشتگرمی بهش میده. یعنی چیمجوری میگم مثلا روش حساب میکنه، یعنی میگه مثلا پشتم بهش گرمه. آره آفرین، یه حالت تکیه گاهه براش، تکیه گاهه، یعنی دلش به اون آرومه، دلش بهش آرومه. بعد یحسب و انماله و اخلده یعنی چی؟ آها میگن مثلا من از بابت این قضیه خیالم راحته. یعنی مثلا الحمدلله ما مثلا دیگه بچه داریم، کسی ما رو نمیدازه تو کوچه مثلا، بعد سوادم داریم و هیچ وقت مثلا خوار و ذلیل نمیشیم و بالاخره با این مدرک ها میشه یه پولی به دست آورد. یعنی روش حساب میکنه، انقدر روش حساب میکنه خدا یادش میره، انقدر روش حساب میکنه که قوانین بالادستی عالم یادش میره. همین با همین قوانین خورده پا و با همین اسباب جزئی دلخوش میشه. خب علوی نیا میگن اخلده یعنی هم برای دنیا حساب وا میکنه، هم رو قیامت. عدده یعنی همین که میشموره. گفتیم مثلا میشه، مثلا معنیش خان قربان رمضان میشه شمردن. حالا این واژه تو فارسی هم داریم عدد دیگه، یعنی عددشو حساب میکنه که ما بهش میگیم شمردن. خب بعد گفتیم میشموره یعنی چی؟ وقتی خدا میگه جمع مالن و عدده، مالش رو هی مال جمع میکنه و این میشموره یعنی چی؟ گفتیم یعنی روش حساب ما میکنه. درست شد؟ یعنی میدونه اونا، حسش اینه که اینا مهمه و باید هم روش مثلا حسابم روش وا میکنه و تکیه گاهش میشه. گفتیم یحسب و ان ماله اخلده یعنی چی؟ این خلوده، منظور از این خلوده چیه؟ که حالا خان علمینی ها فرمودن که یعنی این که میگه که هم دنیا برام هست هم آخرت، یعنی یه چیزی که میتونم با خودم بکشم تا اون دنیا ببرمش. خوبه، معنی خوبیه اینم، این خلودم معنی خوبیه. یحسب و انمالهو اخلده، مثلا دارم میگم و یه وقت ناراحت نشینا. مثلا حالا الزاما اینجوری نیست خانم سواری، الان میخوام یه مثال بد بزنم که این شکلی نیست. مثلا فکر میکنه که نمازایی که رو هم خونده تلمبار کرده نجاتش میده. مثلا ماله دیگه، یعنی یه وقتای اینجوری هم ببینی. مثلا هی واسه خدا میشماره، میگه خدایا مثلا 50 ساله دارم نماز میخونم، بعد 50 ساله دارم روزه میگیرم، بعد خدایا من حج واجب اومدم، نمیدونم حج عمره اومدم، مشهد رفتم، کربلا رفتم، یه جاهایی نمیدونم کلی دست و دلبازی کردم نم به مسکین و یتیم و فلان و اینا. خب کجا میریم خدایا؟ کجا میبری ما رو؟ بچه من یه دفعه واقعا با یه همچین چیزی مواجه شدم، خدا شاهده. یعنی من هیچ وقت باور نمی کردم که مثلا میتونستم تصور کنم که آدم چیز بشه اینا، ولی باور نمی کردم مثلا تو جامعه قرآنی با یه همچین چیزی مواجه شم. حالا نمیشم گفت جامعه قرآنی، ولی خب تو یکی از کلاس های تفکرم بود، بعد اتفاقا موقع قبل کرونا بود و کلاس ها حضوری بود و اینا. بعد خب قبل کرونا خیلی کلاس شلوغ بود، یعنی من یادم مثلا کلاس های ما روی مثلا 70-80 نفر بچه ها میمدن تو کلاس. بعد خب کلاس ها کوچیک بود، تا از این تا پای تخته میشستن بندگان خدا، هم بر تا تایی کلاس هم این بر بعضی ها اصلا بیرون کلاس میموندن اینا. یه کلاس خیلی شلوغی خلاصه بود. بعد یکی از بچه هایی که اومده بود تدبر، یعنی از همین قرآن پژوه های بزرگوار، اتفاقا چادر و اینا مثلا خیلی، حالا همه مدلی هم میان تدبر اونجوری هم نیست، ولی این بنده خدا مثلا خیلی هیبتش هم مؤمنانه بود، یعنی خیلی هیبتش هم چادری و اینا بود. بعد اتفاقا این ردیف اول هم میشستیم بنده خدا، صندلی اول میشه زود میبود صندلی اول میشست. بعد یه دفعه من داشتم نمیدونم داشتم چی میگفتم، حالا تفکر بود، یعنی قطعا سوره حمزه نبود، نمیدونم چی میگفتم، چه بحثی شد، بحث شفاعت شد، بحث شفاعت شد، فکر کنم سوره مدثر که بحث شفاعت مطرح میشه، که میگه ما تنفعهم شفاعت و شافعین. بحث شفاعت که مطرح شد، این بنده خدا خیلی جدی بنده خدا گفت، اصلا شوخی نکرد، واقعا حسش بود. بعدش گفتش که ما که نیاز به شفاعت نداریم، که خیلی جدی. بعد من هی نگاش میکردم مثلا ببینم میخنده، اسم گفتم احتمالا شوخی گفت، یعنی هی دنبال میدم ببینم یه رد شوخی از تو کلامش بگیرم. بعد گفتم چطور؟ گفت خب ما که نماز میخونیم، مثلا روزمونم میگیریم، حجابمونم داریم، که ما دیگه شفاعت نمیخوایم. یعنی واقعا یه ده هستن فکر میکنن نماز و روزشون خیلی به درد بخوره و روش حساب وا کردن به حدی که حساب، یعنی اون حساب رو از رو ائمه برداشتن، یعنی میگم مثلا شفاعت نمیخوام، مثلا خدا دیگه چیکارش کنم، دیگه نماز بخونم روزه بگیرم، مثلا نماز که میخونم روزه که میگیرم، مثلا حجابم که دارم، نه تو رو خدا منو بندازه جهنم، وظیفه خداست که منو ببره بهشت، شفاعت نمیخواد اصلا، من که وظیفه خداست که برم بهشت. واقعا اینجوری فکر میکردن، یعنی آدمایی هستن که انقدر جدی به نماز روزشون مطمئنن، یحسب و انما له اخلده، واقعا فکر میکنن که با این مال، حالا هر مالی دیگه، مالو خیلی بزرگش کردیم دیگه، یه اومدم یه مرحله اومدم جلوتر و بردم تو نماز روزم، بردم یکم بردنش خطرناکه، ممکنه شما ناراحت بشید، ولی ببخشید با اجازهتون ما اونجا بردیمش دیگه، هیچ چیزی بی نصیب نمونه هم مال ما. بعد فکر کنه که اون مال براش میمونه، اخلده، متوجه شدین چی شد؟ هیچکی فکر نمیکنه که مثلا اگه 2000 داراییش بیشتر باشه از این دنیا نمیره و مثلا نامیرا میشه. اخلده منظورش نامیرایی نیست، برعکس این که ما توی چیز فکر میکنیم که خلود یه معنای نامیرایی در معنی خلود داره و جاودانی در معنی خلود هست، منظور اون حس نامیرایی نیست بچه ها، که این که خب مثلا یعنی فکر میکنه نامیراست، بعد دیگه خب ما که هیچ وقت فکر نمیکنیم نامیراییم، پس ما هیچ وقت شامل این آیه نمیشیم. نه، این که فکر میکنه براش میمونه، این وحشتناکه. یعنی مثلا شما مالتو جمع میکنی و مطمئنی که مثلا این تحت این شرایطی به باد نمیره، مثلا این میمونه برای همون برنامه ای که تو داری، مثلا تو یه برنامه‌ای براش در نظر میگیری، یه تدبیری میکنی، یه برنامه‌ای براش در نظر میگیری، بعد این میمونه برای اون ماجرا. مثلا فرض کن که طرف هزار جور کلاهبرداری میکنه، هزار جور ظلم میکنه، هزار جور به اصطلاح کلا سر این و اون میذاره که یه پولی جمع کنه، خب یه هدفی هم داره برای جمع، اتفاقا پولا هم جمع میکنه، یعنی قشنگ بون کلا برداری و پول جمع میشه. بعد که پول جمع میشه میگه چی؟ میگه میخوام پول رو ببرم مثلا از ایران ببرم فلان کشور، تابعیت بگیرم و اونجا زندگی کنم. اتفاقا میره کاراشم انجام میده و اتفاقا تابعیتش هم میگیره. لحظه ای که میخواد پولها رو از این ور به اون ور، یعنی نصفش منتقل شده دیگه، زندگیش کاملا شکسته، یعنی اون زندگی که توی دنیا توی این کشور خودش داشته، خونه هم مثلا فروخته شده، اون ماشین فروخته شده، بچه هر رو فرستاده رفته دیگه، بچه نمیتونه برگرده، دختره رو مرفته، یعنی توی بلبشویی که میگه الان اینا رو اینو بفرستم اونو بفرستم اونو بفرستم، بعد مرحله آخر خودم برم که به اونو ملحق بشم که به اون آرامشی که برای خودم ترتیب دادم برسم، مثلا چی میشه؟ مثلا یعنی میگه نه، حواسم هم هست که کسی پولمو ندوزه و کلاهبرداری نکنه و خیلی هم همه این چیزا رو هم رعایت کرده. مثلا فرض کن که این گزاره تو ذهنش هستش که آقا اگه پول از کلاهبرداری پول برده، پول برات نمیمونه. بعد میگه که حالا من به خدا نشون میدم ببین چی جوری برام میمونه. نه خیلی مثلا دقت کردم، سری رفتم این پولو مثلا اونجا ملک خریدم، اینم اون کارو کردم، اونم اون کارو کردم، اصلا هم اجازه ندادم پولم از دست بره. همینطور که داره اون لحظه ای که احساس میکنه که دیگه تمام شد و تمام تدبیرش اتفاق افتاد، مثلا فرض کن که سرطان میگیره، یعنی که حساب روش نکرده بود و تمام اونایی که خرج کرده بود و میفروشه خرج مریضیش میکنه، بعد بدنش تو کشور غیر خودش دفن میشه، یعنی فقط جنازش اونجا رو درک میکنه، اون چیزی که اتفاقا هیچ کس دلش نمیخواد جنازش توی کشور غریب بمونه، همه دوستان همه یعنی جنازشون کشور خودشون باشه، خاک خودشون دفن بشه، همه چهار نفر بیان بهشون سر بزنن، یهو همه چی خراب میشه. این چیزی میخوام بگم، همه چی خراب میشه. این حسه که آدم احساس میکنه که میتونه اینو تا یه جایی برسونه، بگه من میتونم اینو تا اینجا برسونم، این خیلی حس بدیه. یحسب ان ماله اخلده. خب ببینم، یعنی بعضی گفتن که با خدا قهرم، چون خام سوال میگن چقدر بده که برای خدا حساب کنیم و عدده کنیم. آفرین، اصلا نکنید این کارو، اصلا هیچی نشینه بشموره، شمردن خوب نیست. بعد تو سوره بلد خدا ما نشون داده که اگه ما بشینیم واسه خدا بشموریم، یا خدا میاد میشینه واسه ما میشموره، بعد خیلی بد میشه، عاقبت بدی داره. خدا بشینه بشموره دیگه خیلی ناجور میشه. یهو میگه علم به اصطلاح علم نجعل له عینین، دو تا چش ندادم و لسانن و شفتین، یه زبون دو لب، بعد اینا نجعل خدا میشه میش بشموره، خیلی خلاصه به باد میریم. خب میخوام اصلا میگن که یاد یه داستانی افتادن از صحابه پیامبر که آها اون ماجرا، آره مال ماجرای سلمان و ابوذر، زودی اومده پایین پولر داده رفته، زود اومده پایین. خب خام اسدی میگن خود انگار همون حس مالکیت پایداره، خلود انگار همون حس مالکیت پایداره، آره خوبه، و ماندگاری پایدار خلل ناپذیر، خوبه. خب حالا قبل از اینکه بریم توی بحث قیامت انسانی که همز و لمز میکنه، هنوز رو اصل مطلب با هم صحبت نکردیم، قسمت های سخت رو با میذارم آخر. خب همز و لمز چیه بابا؟ در مورد مال و عدده و اخلده و اینا حساب کتاب صحبت کردیم، ولی در مورد خود اصل جنس صحبت نکردیم. بچه همز و لمز نظر شما یعنی چی؟ حالا همز و لمز رو بیان بگیم. یه کوچولون بالاها گفتید، گفتید مثلا مسخره میکنه و تحقیر میکنه و یه ذره دیگه مسلط رو خود همز و لمز صحبت کنید، ببینم نگاهتون به همز و لمز چه شکلیه، چه نگاهی به همز و لمز داریم. دارید می نویسین؟ طعنه زدن، اون سواری میگن طعنه زدن، نمایان کردن عیب و نقص دیگران. خب دیگه چی؟ یه نظری نداری نسبت به همز و لمز؟ خب من یه صحنه ای رو براتون تصویر سازی میکنم، یه از روبرو پشت سرخام شهریاری. ببینید من یه صحنه ای رو براتون تصویر سازی میکنم، بگید این همز و لمز یا نه از نظر شما، یا اگه شما یه همچین چیزی مواجه بشین این همز و لمز یا نه. فکر کنید که یه نفر معتاده، خب معتاد خیلی اوضاع خرابی هم داره، بعد یه نفر که معتاد نیست، خب هیچ وقت هم معتاد نبوده، میره که این معتاد رو نصیحت کنه مثلا. خب بعد میره بهش میگه که عزیزم، مثلا پسر عزیزم، دختر عزیزم، حیف تو نیست، مثلا ببین به چه وضعیتی افتادی، چه قیافت رو دیدی، مثلا برم آینه بیارم خودتو ببینی، قربونت برم، فدای تو من بشم، یه چهار تا ماچشم مثلا بکنه، مثلا حتی حیف توه که مثلا اینقدر خودتو بد به همه شما، این حرفای خیلی خوشگل مشکل و خداییش خیلی اینجوری قشنگم صحبت کنه. ولی همینجوری که داره با این معتاده حرف میزنه، اون آدمه که معتادم نیست داره حرف میزنه، تو دلش داره میگه که مثلا معلوم نیست مثلا ننه باباش چه نونی بهش دادن که بچهشون معتاد شده، مثلا دیگه والا ما هرچی بشیم دیگه معتاد نمیشیم، مثلا تو دلش والا ما هرچی بشیم که دیگه معتاد که نمیشیم که، یا معتاد شدن هم شد کار، آدم بره تو جوب بخوابه، قیافه شاید دست بده، مثلا فلان شه، بهمان شه، اینجوری شه. ولی این تو درونش اینه، ولی خیلی خداییشم خوشگل صحبت میکنه، عزیزم قربونت دارم، فدات بشم، حیفت توه، اینجوری صحبت میکنه. و تو این هاگیر و واگیر یه نفر میاد، اون آدم خودش قبلا معتاد بوده، مثلا معتاد بوده و بعد خودش هم همین شکلی قیافش به هم ریخته و خودش هم کارتون خواب شده بوده از شدت اعتیاد و خانواده‌اش انداختنش بیرون و اینا، یا حالا خدا یه لطفی کرده در حقش، به لطف خدا ترک کرده و به زندگی برگشته. بعد اون میاد، حالا اینم الان داشت قربون صدقش میرم، میگفت فدات شم، قربونت برم، فلان اینا. بعد اون که میاد یه دو تا میخوابونه تو گوش معتاده، چهار تا فوش بوغدارم بهش میده، بوغدارا خیلی بد، فوش و کتک و بزنه و چپ و راستش کنه و فوشش هم بده و که خاک بر سرت که نمیدونم تو اینقدر بدبختی و اینا رو هم بگه. خب از نظر شما کدوم همز و لمز کرده تو این صحنه؟ یعنی اگر به شما بگن که آقا یه نفر تو این صحنه همز و لمز کرده، شما کدوم رو همز و لمز میگیرید؟ آفرین، اولی رو میگیری. پس نمیتونی تو تعریف همز و لمز بگی تحقیر، نمیدونم فوش، تمسخر، فلان اینا. پس تعریف همز و لمز خیلی بالاتر از این حرف هست. من عمدن جمع مالن و عدد یحسب و ان ماله و اخلده رو گفتم که همز و لمز رو شما تعریفش رو ببینید. خدا اینجوری تعریف میکنه، هم خدا نمیگه اونی که مثلا چه میدونم فوش میده فلان میکنه، اونی که به داشته های خودش مطمئنه، گوش میکنی بچه ها، دارم همز و لمز رو میگم، اونی که به داشته های خود، طبق تعریف خود سوره، اونی که به داشته های خودش مطمئنه، داشته های خودش رو میشموره و نداشته های دیگران رو هم میشموره و به روشون میاره، این اسمش همز و لمزه. یک نگاه از بالا به پایین، ممکنه اصلا هم تو کلامش فحاشی، بیادبی، بیتربیتی، طعنه نباشه اصلا، اصلا ممکنه که قیافش هم خیلی شیک و مجلسی باشه، ولی میاد از به خاطر اینکه مطمئنه که اون بلایی رو که داره تحقیر میکنه، اون نداشته ای رو که الان داره میبینه
خودش هرگز نخواهد شد که نداشته باشد، اخلده هرگز نخواهد شد که نداشته باشد و همیشه دارد و او مخاطب اوست که فقط ندارد. همین که این فکر رو میکنه، خدا بهش میگه هم و دقیقا منتقل میکنه به مخاطب. یعنی اون معتاده هزار بار این قربون صدقه براش چندش آورتر از اون کتکیه که از اون معتاده میخوره، معتاده که ترک کرده میخوره. یعنی فوشای بوغدار اون معتاده که ترک کرده، کتکش حتی که بگه خاک بر سرت مثلا، به جان این معتاده بیشتر میشینه تا این قربونت برم فدات بشم عزیزمی که این اینوریه میگه. درست شد؟ متوجه شدین همز و لمز یعنی چی؟ آره، نگاهاتون تصوری کارتونی نباشه. آفرین. همز و لمز از جنس این که مثلا به قول خام اسدی میگن که احساس این که برای ما اتفاق نمیفته. آفرین. مثلا تو اگر فرض کن که حجاب داری، میری تو خیابون چهار تا بی حجاب میبینی، نباید قیافتو کج و کله کنی، نگاش کنی مثلا بگی واه 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 واه، معلومه چه نونی خوردن، ننه باباشون چه نونی به اینا دادن. دیدین بعضیا چه تحقیرایی میکنن، چه نگاهی میکنن این شکلی. یعنی مطمئنه که خودش هیچ وقت اون شکلی نمیشه. یک، مطمئنه بچهش اون شکلی نمیشه. دو، نه این هر دوش یک بود. دو چیه؟ دو خیلی وحشتناکه، دو خیلی وحشتناکه. تعریفش میخوره رو الذی جمع مالا و عدده. این که گفتم مطمئنه که خودش هیچ وقت یه روزی و بچهش هیچ وقت یه روزی از اون خانومی که مثلا داره تو خیابون میبینه و نگاه بدی بهش میکنه که معلومه از کجا در اومدن، از کجا خوردن که انقدر کثیف مثلا داره نگاه به سلام همز و لمزی داره به اون بی حجابی که تو خیابون داره راه میره میکنه، فکر میکنه که حجابش رو دارم با الذی جمع اموالا و عدده میگم، حجابش رو بدون عنایت اگه این محجب است بدون عنایت حضرت حقه. مثلا میگه خب من آردی، معلومه که من محجبم، مثلا مادر من فلانه، بابام بهمانه، ما خانوادگی فلانیم، مادر من منو حامله بوده مثلا نه ماه نمیدونم فلان کرده، یش نمیدونم بدون وضو به من شیر نداده، اصلا اینجوری مگه میشه که من مثلا مثل اینا بشم؟ یعنی در حالی که باید چه جوری باشه؟ در حالی که باید اینجوری باشه، وقتی که مثلا اگر من حجاب دارم میرم تو خیابون بی حجاب رو میبینم، خب باید دلم بسوزه، نه برای خودم، برای خودش. مثل اون معتاده بود دلش سوخت، اون معتاده دلش برای خود اون آدم سوخته بود، گفت بابا من مثلا کشیدم بدبختش رو کشم، تو نکش مثلا. بعد اولا دلش با اون طرف بسوزه، بگه این چه مثلا چقدر این بدن اذیت میشه، چه ظلمی داره به خودش میکنه، چقدر این الان مثلا این بیهجابیش چقدر میتونه مثلا ذنوب براش داشته باشه، بعدن باید یه لنگه پا تو قیامت چجوری وایسه جوابه چه کسایی رو بده که مثلا هیچ ربطی علاز ظاهر خودش فکر کنه هیچ ربطی به اونا ندارن، مثلا بشنه اینجور فکر کنه اون که این بنده خدا، این انسان رو که خدا خلق کرده محترم دونسته، براش یه افقی از کمال در نظر گرفته، ببین چجوری تحت تاثیر چی قرار گرفته که اینجوری شده، دلش برای خود اون آدمه بسوزه. خب بعد بگه خدایا تو اگه نظر تو به من برداری والله من از این بدتر. حالا همین الانم معلوم نیستش که تو درونم چه به اصطلاح گندابهایی وجود داره، معلومم نیستش که تو قیامت من از این مثلا بیشتر از این یلنگ پا تو صحرای قیامت وای نستم، به خودم هم مطمئن نیستم که بگم حالا صرف این که من حجاب به سرم دارم پس من میرم تو بهش این نمیره تو، نمیدونم خدایا، نمیدونم کارام چه جوری بوده، ولی اگه این الان رو سر منه این لطف و عنایت توئه، از نگاه توئه که خدایا اگه یه لحظه تو نگاه تو از من برداری من یقین دارم از این آدم بدتر میشم. اینو بدونه، اینو به خودش تذکر بده که اگه تو چیزی داری از لطف حق داری، مال تو نیستش که، جمع مالا و عدده، تو نماز میخونی، حجاب گذاشتی، نمیدونم حالا هر چی که داری، اینو باید لطف حق بوده، نگاه حق از تو برگرده. تو از همه بی حجابا، از همه بی نمازا بی حیاتر بی حجاب و بی نماز میشی. یعنی من دارم به خودم میگم، این تو مخاطب خودمم، خودم دارم به خودم میگم، دارم به خودم میگم، میگم تو اگر لطف خدا به تو نبود که تو از همه بدتر و بی حیاتر بودی. لطف خدا بوده، بعد یا اینجا وسط اون وسط تو اونو میبینی، شروع میکنی یه روزه واسه خودت میخونی، خدایا همین الان هم هزار تا گنداب تو وجود منه که در من پنهانه، تو مستتر کردی، ستر العیوبی تو اونا رو پوشونده، خدای بداد منم برس، ولی بداد اینم برس. بعد دلت که میسوزه شب پا میشی دعاش میکنی، بی تفاوت نیستی نسبت بهش، دغدغه‌ش رو پیدا میکنی. یا خدای ما رفتیم این مثلا این قسمت از شهرمون، این خیابون چقدر جوونا مثلا چقدر جوونا ناجور شده بودن، چقدر دلت میسوزه، بعد میگه خدایا تو نو نظر کردی فلان کردی، بعد اون جوونه دیگه اصلا به تو هم کاری نداره، مثلا نمیشم چه رد شدی از بغلش، ولی اون چون تو تو درون خودت هم پیچیدی و یه های استغاثه‌ای به حضرت حق بردی که خدایا اگه همینه من دارم از تو دارم، مگر نه خودم که عرض وجودش رو ندارم که. آقا پیامبر با اون همه عظمتش میگه ولا تکلنی طرفت عینن ابدا، خدایا من یه لحظه به خودم واگذار نکن. پیامبر ما چجوری با اینقدر جمع مالن باید دادم میکنیم؟ ما چجوری به خودمون اجازه میدیم چهار خط قرآن خوندن و چهار تا چه میدونم روسری چادرمون و یه چهار تا نماز روزمون رو اینقدر به سر خدا منت بذاریم و اینقدر مطمئن باشیم که ما جامون اعلی علیین بهشته، همه میرن جهنم ما فقط میریم بهشت؟ چرا همچین اعتقادی داریم واقعا؟ کی گفته همچین چیزی رو؟ همین که من بگم من نماز میخونم، تمام نماز بوده اینا رفت، خداحافظ شما، برو با تو پیداش کن رفت. همین که من بیاد وسط. نماز علامه هلی میگن که علامه هلی میدونی دیگه خیلی رو نماز چیز بوده، به قول بچه ها کراش داشته رو نماز، عشق نماز بوده علامه هلی. بعد ایشون چندین بار، حالا طول عمرش هم تقریبا ایشون هلوش 80 سال زندگی کردن، چندین بار کل نمازهاشون رو ایشون قضا کردن علامه هلی. میگن که هر بار که مثلا به یه دریافت و به یه معرفت جدیدی از هستی میرسیدن، کل نمازهاشون از وقتی که تکلیف شده بودن تا اون موقعی که مثلا تا اون موقع قضا میکردن، مثلا میگفتن که مثلا من نمازایی که تا حالا خوندم مثلا با این درک و معرفت و با این خداشناسی نبوده، میادن از اول همه رو قضا میکردن، دوباره مثلا یه چند وقت بعد دوباره یه درک جدیدی پیدا میکردن، دوباره از اول نمازشون. خیلی نماز قضا میخوندن برای خودشونه، ای نمازای خودشون طول عمرشون قضا میکردن، تا اینکه اون لحظاتی که داشتن، لحظات احتضارشون بوده، داشتن دنیا میرفتن، مثلا اطرافیانشون میگن که آقا مثلا وصیتی چیزی ندارین، ایشون وصیت میکنن که دوباره از اول کل عمر منو بدین یه نفر مثلا نماز قضا بخونه. بعد میگن اطرافیانشون یه کفرشون در میاد، میگن آقا دیگه اصلا شما شورشو در آوردی دیگه، این همه که نماز خوندی، این همه که نماز قضا خوندی، بعد دوره ما یکی رو گیر بیاریم بگیم مثلا 15 سالگی تا 80 سالگی شما دوره از اول نماز بخونه، چرا آخه؟ بعد ایشون برمیگره میگه که به خاطر اینکه انقدر من نماز خوندن رو دوست داشتم، انقدر سر سجاده با خدا کیف میکردم، میترسم اون دنیا که برم نمازم قبول نباشه، خدا نمازهای من برز دور، بگه که این نمازها رو واسه عشق و حال خودت خوندی، خود دوست تو عاشق نماز بودی، نماز خوندی چون نماز دوست داشتی. اگه اینو گفت خدا، بذار یه نفر دیگه جامن یه بار نماز خونده باشه، نماز قضا کل عمرمو، بذار یکی جامن نماز خونده باشه، بعد من دیگه خیالم راحت باشه، اگه اون نماز رو خدا ریخت دور، یه این بگم این دیگه، این دیگه این نماز رو دیگه قبول کن. بابا علامه هلی با اون همه عظمتش واسه نماز خودش حساب وا نمیکنه، حساب وا نمیکنه، یعنی عددش نمیکنه، میگه نکنه این مثلا این دوست داشتم نماز قبول نباشه، نکنه اینجا مثلا نیتم ایراد داشته، نکنه اونجا فلان بوده. بعد هی کارشو قشنگتر میکنه ها، افسردگی نمیاره برای این آدم ها، این آدم ها انقدر اون نظام حق رو با شکوه میبینن، هرچی که میبرن از نظر خودشون یه ران ملخیه که برای دربار سلیمان دارن میبرن، ولی ما یه جوری نماز میخونیم انگار که داریم مثلا صدقه میبریم میدیم در خونه گدا. بابا خداست. من یه دفعه به این بنده خدایی که همون سر همون کلاس، اون بنده خدایی که بهش گفت من نماز میخونم روزه میگیرم وظیفه خداست من ببره بهشت، گفتم ببخشید شما اصلا میدونین تراز نماز خوندن رو میشناسین که میگی من نماز میخونم؟ اصلا میدونی امیرالمومنین چی جوری نماز خونده؟ خدا یه بنده هایی داشته که اینا یه جوری نماز خوندن که دیگه اصلا نماز خوندن ما اصلا نماز نیست. اونا رو میشناسین؟ نماز خوندن اونا رو میشناسین؟ میدونی حضرت صدیق طاهره چی جوری نماز میخونده؟ بعد آخه نماز خوندن ما که میشه نماز خوندن اونا نماز نیستش که. نه خام سواری، این ناامیدی نیست، خوف و رجاست. خوف و رجای چون امیدواری زیادش باعث الذی جمع مالا و عددا میشه، امز و لمز میاره. انسان در این حال که وظیفه خودش رو انجام میده، در این حال نباید روش حساب وا کنه. به محض اینکه حساب روش وا میکنی مطمئنت میکنه. دیدی واژه ها رو از خودت گرفتم، گفتم عدده یعنی چی؟ گفتی یعنی روش حساب وا کردن. گفتم حساب وا کردن یعنی میشه پشگرمی؟ گفتی آره. قبول داری؟ واژه ها رو همه تعریفش رو خودت گرفتم، یعنی موافق بودی با تعریف ها. پشگرمی یعنی میگی نمازه منو میبره بهش. هیچ وقت همچین فکری نکن، از امیرالمومنین که بالاتر نیستی که. مناجات شعبانیه نخوندی؟ دعای کمیل نخوندی؟ ابو حمزه سومالی نخوندی؟ حضرت سجاد چی میگن توی ابو حمزه؟ خدایا من میترسم از وحشت قبرم، از سوال منکرن و نکیرن، از زیغ لحدم. امیرالمومنین تو کمیل نمیگه که خدایا اگر منو بردی جهنم، من در جهنم صدا میزنم، انی احبک، من تو رو دوست دارم، من تو جهنم هم تو رو دوست دارم. بابا امیرالمومنین خودشو اونجا میبینه. خیلی ما جمع مالا و عددا میکنیم. پیامبر چی میفرماید؟ پیامبر الهی ما عبدناک حق عبادتک، الهی ما عرفناک حق معرفتک. پیامبر می من نشناختم خدا تو، خدا من تو رو عبادت نکردم. پیامبر میگه اونجوری که حق عبادت تو بود، ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. چرا ما فکر میکنیم حق عبادت خدا رو به جا میاریم؟ اینو فکر کنی بده، تو وظیفت عبادت رو بکنی، ولی باید بگی ما عبدناک حق عبادتک. تو وظیفتی که خدا شناسته داشته باشی، ولی بگی ما عرفناک حق معرفتک. ولی باحاله، گفتم دیگه، جواب گرفتی خام سواری؟ میان آیا در درونمون اگه یه قضاوت هایی بکنیم که ببین خانم ظهیری، ببین قضاوت رو چرا داری میکنی؟ خود هدف شما از قضاوت مهمه. اینه که اون قضاوت رو به چه منظور داری میکنی؟ قضاوتت ماجراش چیه؟ یه وقتایی هستش که قضاوتت فقط در حد چیه؟ در حد اینه که بشینی همینجوری یاره اینام که آره دیگه این بدبخت ها مثلا همین دیگه نون حرام خوردن، حالا بکشن. حالا تو دلت هم داری میگی یا، ولی نگو نگو، چون یواش یواش این از درونت به بیرونت میریزه. ولی یه وقتی هستش که شما اگه داری قضاوت میکنی برای مشکلات مردم، میخوای بری حل کنی، مثلا میگه خب ببین من الان باید این بحث بیهجابی رو، خب بالاخره منم در حد خودم باید یه فکری برای جامعه دینی بکنم دیگه، ببینم مثلا چی کار میشه کرد. بعد مثلا میشینی فکر میکنی، میبینی خب ببین این بچه ها مثلا مال چه نسلی هن، بعد مادراشون پدراشون اینا رو مثلا اکثریت چه ایده ای داشتن، چه مدرسه هایی رفتن، مدرسه نظام آموزش پرورش مثلا به خاطر بحث کنکور و دانشگاه چه نقصی در بحث پرورش. مثلا داری چیکار میکنی؟ داری یه بررسی میکنی برای اینکه بتونی حل مسئله کنی. اگه خواهی مسئله رو حل کنی، ولی اگه همینجوری نشستی ایبای ملت رو میشموری تو دلت، خب نکن این کارو. فکر نکنم کارو به درد بخوری باشه. آره خب خانم سواری، من در مورد بحث اینکه خوف و رجاشو گفتم، قانع شدید یا اینکه سوالتون رو پاسخ نگرفتید؟ سوال آخرتونه که ببین چی کار کنیم که وارد نامونی و سرننش خودمون بیش از حد نشیم. پس میگه که همز و لمز نباید در مورد خودت هم اتفاق بیفته. نمیدونم چرا بعضیا دوست دارن همش خودشونو همز و لمز کنن. میگن ما آدم نیستیم، ما آدم نمیشیم، ما شعور نداریم، ما فهم نداریم، ما بلد نیستیم، ما یاد نمیگیریم، ما نمیدونم خیلی بیچاره ایم. مثلا نه اینجوری نیست. حالا چه جوریه؟ اینجوریه. اشکال نداره بشی خودتو ایبیابی کنی. یعنی ایبیابی کردن خیلی هم خوبه. اسمش چیه؟ اسم ایبیابی اسمش اینه، میگه روایته، میگه موتو قبل ان تموت، میگه حاسبو قبلا تو حاسبو. یعنی خودت بشین عیباتو در بیار قبل از اینکه عیباتو واسه در بیارن. خب مراقب، آفرین. وقتی مراقب محاسبه کردی، مثلا تو اومدی، حالا ما بچهای تفکر که تفکر میکنیم، بچه‌ها میدونن اولین کاری که قبل از اینکه وارد به ترم بشن و وارد به کلاس بشن، وارد به کتاب بشن، باید یه دفتر خودشناسی درست کنن. خب تو میری اون دفتر خودشناسی رو میبینی، چون مثلا اینا همه به اصطلاح واکنشایی که ما از بچه‌ها دریافت میکنیم. بچه‌ها میگن بچه‌ها مثلا یه هفته فرصت دارین دفتر خودشناسیتون رو بنویسید. بچه‌ها وقتی دفتر خودشناسیشون رو درست میکنن، واکنشی که میدن اینه که مثلا وای ما همینجوری مثلا یه 3-4 ساعت تمرکز کردیم، صفاتمون رو نمیدونم، گرایشاتمون رو نمیدونم، رفتارهای غیر ارادیمون رو اینا رو همه رو درآوردیم، دیدیم عجب اوضاع خرابی داریم. اشکال نداره دیگه، همین دیگه، قرار بود دقیقاً حساب کنی، همین الان بفهمی اوضاع خرابه، چون اون پا تو این دنیا بذاری اونور اوضاع خرابی دیگه فایده نداره. الان شما رجوع میدیم به زندگی پس از زندگی ساعت 5 دیگه اونجا بفهمی خرابکاری کردی فایده نداره، همینجا باید بفهمی خرابکاری، اینجا باید بفهمی. خب دیدی خرابکاری کردی؟ خب آره، وای چقدر. حالا مرزش اینجاست. یهو من وقتی که اومدم خودشناسی کردم، دیدم ای و ایرادای خودم رو دیدم، شروع کنم به لعن و نفرین کردن خودم. خاک بر سرت، آدم نمیشی، اصلا همینه، نمیدونم همین همز و لمزایی که آدم خودشو انجام میده. چه اتفاقی میفته؟ وقتی خودتو همز و لمز میکنی، کرامتتو از دست میدی. کرامتو که از دست دادی، میگه آقا آب که از سر رفت، چه یه وجب چه صد وجب. اگر انسان خودشو همز و لمز کنه، خطر همز و لمز خود در اینه که هرگز در اون انسان رشد ایجاد نمیشه. و میگه حالا که آب از سرم در رفته، دیگه اصلا این نمازه که حالا که قراره این نماز مثلا فلان حساب نشه، دیگه نمیخونم. حالا که قرار این روزه حساب نشه، دیگه نمیخونم. حالا که قرار این حجاب فلان نشه، برش دارم. دیدی؟ این اتفاق میفته دیگه. حالا باید چی کار کنی؟ باید این کار رو کنیم. یعنی راه درستش یه راه درستش اینه. خب من اومدم دیدم اوه 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 اوه. اومدم یه همی به خودم زدم. دیدم اوضاع چقدر خرابه. یه به اصطلاح یه عالمه عیب و ایراد دارم. عیب و ایراد رو که دیدم، میگم که خب اون رجاعه رو میخوام بگم خان سواری. میگم خب خدا که گفر، ببین پشتت به کی گرمه توی این رجا؟ پشتت به خدا گرمه، نه این مدلی. میگه خدا که غفور رحیمه دیگه، درسته؟ بله. خدا گفته استغفار کن، یعنی اسم غفران من رو طلب کن. بله بله. خدایا من همین الان میگم غلط کردم، استغفر الله ربی، دیگم این سیستم رو تکرار نمیکنم. الان مثلا من اصلا مثلا توی فرض کنید که خودشناسیم، رفتم دیدم که من یه آدمی ام که زود از کوره در میرم. میگم خدایا من واقعا فهمیدم چقدر از این از زود از کوره در رفتن هم بدون مبناز، چقدر به خاطر اون اعتبارهای توهمی که برای خودم ایجاد کردم، اون شأن‌های اعتباری و توهمی که برای خودم ایجاد کردم، خدا غلط کردم. کمکم کن، ولی خدای کمکم کن. حالا خیلی جالبه، مثلا من این تجربه رو از خودم بهتون بگم. من تجربه کردم که یه چند بار، یه دو سه بار این اتفاق افتاد، بعد نشستم خیلی جدی فکر کردم که من مشکلم کجاست. مثلا روزی که صبح پا می شدم، چشم از خواب وا می کردم، سر سجاده به خدا می گفتم خدایا من می خوام امروز یه جوری زندگی کنم که لبخند رضایت امام زمان رو مثلا داشته باشم. همین که می اومدم یه روزی رو انتخاب میکردم برای اینکه اون رو آدم خیلی بهتری از روزهای قبل باشم، اون روز انقدر کارای بد میکردم که خدا میدونه، خدا شاهده. دیدم مثلا تجربه شخصی خودم دارم میگم، هیچ ربطی به ایشکی هم نداره. بعد اصلا خدای من شاهده، شب میشد خودم از خودم تعجب میکردم، یعنی یه کاری میکردم که تو عمرم باورم نمیشد که من بتونم انقدر مثلا رفتارهای بد داشته باشم. یعنی اصلا یه تبدیل به یه دراکولایی میشدم، اصلا تبدیل به یه اژدهایی میشدم. یا ما مثلا غلط کردم، امروز که ما میگفتیم اینجوری اومدیم آدم بشیم عرفانمون زد بالا، چرا شب که اومدیم سرمون رو بذاریم زمین یه اژدها شدیم؟ اصلا این چی بود آخه؟ گفتم حالا بریم ببینیم روز بعد چی میشه. آقا دوباره ما روز بعد دوباره همینجوری شد. من دیدم دوبار یا سه بار اینو تجربه کردم. وقتی دیدم که نه تکرار شد، فهمیدم یه جای کار میلنگه، یعنی یه جایی من دارم اشتباه میکنم دیگه، باید بذارم اشتباهم پیدا کنم ماجرا چیه. وقتی نشستم تمرکز کردم، فکر کردم ببینم کجا، هی نوشتم باز خودم جدول کشتم ببینم کجای کار اشتباهی که اینجوری میشه، فهمیدم چی شد. خیلی هم خوب بود. فهمیدم به خاطر اینکه من صبح که پامیشم میگم خدایا من میخوام امرو آدم شم، خدا میگه تو کی هستی که بخوای هستن؟ اصلا مگه بدون توسل به حضرت حق کسی میتونه آدمم باشه؟ خدا میگه خب برو به بنده من، برو امرو آدم باش ببینم. فکر کردی تا حالا کی نگرت داشته بود؟ امروز صبح باشه که من میخوام آدم شم. نه، بگو خدایا کمکم کن که من امروز. تو با خدا باید ما رو بگیره، خدایا ما رو ول کنه که دیگه بیا اصلا دراکولا میشی. بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم گفتم که چو بریم نتیجه، گفتم خب بریم یه روز اینجوری بریم. گفتم خدایا، تو که میدونی که من به خودم ول کنی چه دراکولایی میشم، میشه امروز کمکم کنی عدی رو بهتر بشم؟ من ول نکنی، شیشتوی منو نگاه کنی، من عدی رو بهتر بشم. اینجوری وقتی استغفاری رفتم جا، خوب بود، انقدر خوب بود، انقدر همه چی خوب شد. متوجه این؟ نه، اصلا نه که برای خودمون حساب وا میکنیم خانم اسدیا، برای خدا حساب وا نمیکنیم. این بده. ما اصلا تو نظام حق رو اسما، به اسما چیز نداریم، اتکا نداریم، به اسباب اتکا میکنیم. فقط کافیه وقتی تو اسباب محور شدی، خدا یه لحظه جنبش اسباب رو از نظام اسما منقطع کنه، بگه حالا اگه تو داری اسباب رو بدون اسما میبینیم، برو با اسباب ببینم حالتو بپرسن. نه که خدا منو دوست نداره ها، ببخشید، من اصولا سعی میکنم اینجوری صحبت نکنم، چون این مدل صحبت کردن که حالا حالتو بپرسم و اینا توحید آدم خراب میکنه، اینا ضد توحیده، اینجور حرف زدن درست نیست. خدا چون اتفاقا بندش رو دوست داره، میخواد بندش رو متوجه اسماء کنه، یعنی اون خوشگلی و مهربونی خداست، بغل خداست، عشق خداست که بخواد منو متوجه اسما کنه. اگه نمیخواست منو متوجه اسما کنه، همونجوری منو به اسباب واگذار میکرد. اتفاقا چون دوستم داره، نمیخواد منو به اسباب واگذار کنه. و من این تلنگر رو نشون میده، اینکه از این، یعنی تلنگری هم نیستش، حتی خطای خودم، واقعا من این کارو کردم، من واقعا اسباب رو دیدم و اسما رو ندیدم، اسم غفران خدا رو ندیدم. از فرداش دیگه میخواستم هر وقت یه دفعه بخوام آدم حسابی بشم، اول متوسل میشم به خدا و اهل بیت و امام زمان و آقا رسول الله و کل 14 معصوم، که 14 معصوم لطفا منو نگه دارید، من میخوام امروز آدم حسابی بشم، منو ول کنید دیگه، من سر از ناکجا آباد در میارم. متوجه این؟ خب همز و لمس، پس یک نگاه، خانم عبدالحسین دارم یه بار دیگه توضیح میدم، همز و لمس یک نگاه از بالا به پایین به آدم هاست. چرا؟ چون اون نداشته های آدم ها رو ما فکر میکنیم که خودمون داریم و فکر میکنیم اون داشته ها رو هم از به اصطلاح عرق جبین خودمون به دست آوردیم و هیچ عنایتی هم از طرف لطف، از عنایت و لطف حضرت حقم نبوده، خودم زحمت کشیدم، مثلا آدم حسابی بودم و مطمئنم هستم که اینو از دست نمیدم. خدا میگه کلا، اصلا هیچ فکر نکن که اون چیزایی که داشتی به درد بخوره نبزه، یعنی چیزی که به درد بخور نیست، به درد بخور نیست. مثلا دیدی میگه این بریم این دستش یه گوشه، دستش یه گوشه، میگه این به کار ما نمیاد، کارایی دیگه نداره. دقیقا موقعی که تو فکر میکنی، یعنی عملت این شکلیه که تو فکر میکنی چقدر تو گنده ای، تو چقدر شاخی، تو چقدر عالی، چقدر الان همه دارن تو نظام کائنات به تو افتخار میکنن، همون موقع میندازنت کنار. کلا لینبذن نفل حتمه، بندازینش کنار تو حتمه. حتمه چیه؟ این ما ادراکه ها، مثلا کنم تو ترجمه ما ادراک رو درست ترجمه کنم، ریشه ادراک درکه نیست، یعنی نگو و تو چه درک میکنی، مثلا ریشهش دریه است، دریه. کاف کاف خطاب به پیامبره، خب کافش کاف خطابه، نه کاف به اصطلاح ریشه فعل نیست، کاف خطاب. دریه چه علمیه؟ دریه علم هایی که از طریق حصولی به دست نمیاد. یعنی انسان اگر مثلا 100 میلیون سالم رو زمین باشه، تو آزمایشگاه و تجربه و فلان و بهمان به دست نمیاره اون علم رو. چرا؟ چون اصلا عالمش مال عالم ماده نیست، مال یه عالم دیگه ایه. انسان تو وقتی ماده است که سر از عالم های دیگه در نمیاره که، ماده است ماده است. به خاطر همین اصولا چیزایی که بعد از ما ادراکه ها میان، اونایی هن که موضوعاتی هن که عالمشون با عالم ما فرق داره. حتمه مال عالم ما نیست، پس خدا بعد اون حتمه رو توضیح بده، چون من یه عالم دیگه ایه. میگه حتمه از جنس نارالله، ناراللهی که خیلی شعله داره، خیلی قد کشیده‌ای داره و خیلی هم به اصطلاح احاطه داره. یعنی خیلی تقریبا میتونم بگم که خداوند، ما واژه خلوده در جهنم رو داریم دیگه، درسته؟ مثلا خداوند میگه کسانی که از نور به سمت ظلمات حرکت میکنن، اینا اصحاب نارن و درش خالدن. واژه خلود اینجا استفاده نشده، ولی تعریفی که از حتمه شده تعریف خلوده، چون ناراللهی که در حال شعله کشیه و فراگیریه، فراگیره، یعنی این بار سوراخ مراخ نداره در بری، اما بارم انقدر قدش کوتاه نیستش که بخوای مثلا بپری بری بیرون. یه فی عمد ممدد است، بعد علیه مؤصد است، یعنی فراگیری داره، عمدش ممدد است، بعد شعله برم هست، یعنی یه خلودی داره. خلاصه این خود معانی ناظر به خلود این نارالله. بعد این رو چی میفته؟ این رو قلب میفته، چون دقیقا ملکوت همز و لمزه، یعنی نارالله الموقع، یعنی لینبذن، از خود نبزه که یه حالی که یه چیزی که به درد نخور میشه، یعنی نگاه بالا به پایین به آدم ها انگار که اینا که ولشون کن، مثلا اینا که این که دیگه آدم نمیشه، اینا که دیگه درست نمیشه، اینا که دیگه فلان بنزش دور، اینا که من فلان، یه نگاه بالا به پایین اینجوریه دیگه، یعنی احساس میکنه خودش به درد بخوره بقیه به درد نخورن. ببین من دارم از آیات قیامتش عمل این آدم رو تو دنیا در میارم، چون عمل انسان ها در دنیا ملکوت جهنم، ملکوت عمل های آدم ها در دنیا. پس این یه حس به درد نخوری نسبت به آدم ها داره. آدم ها نظر این خیلی آدم ها به درد نخورن، بعد به خاطر همین چون یه همچین حسی نسبت به آدم ها داره، خیلی آدم ها رو به اصطلاح نگاه بالا به پایین داره به آدما، هیچ وقت توانهای آدما رو نمیبینه، همیشه عیبای آدما رو میبینه، خیلی نگاه عیب بینی داره و هیچ وقت عیب خودش رو نمیبینه، هرگز. خودش اصلا نوک آسمون نشسته، هیچ عیبی نداره، پاک و منزه، همه عیب و ایراد دارن، همه باید عیب و ایرادشون رو برطرف کنن، ولی خب ایشون هم که خب هیچ عیبی نداره که بخواد برطرف کنه. به خاطر همین یک سر نگاه بالا به پایین به آدما داره. این تعریف همز و لمزه، درست شد؟ بله بله، چشم بروی چشم. ببخشید من وقت میرم تو صفحه. بفرمایید زهرا خانم عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. دستون اومد پایین، دستون همجا اشتباهی رفت بود بالا. در صورت من بلنگوتون رو وصل کردم، اگه تمایل داشتید میتونید صحبت کنید. درست شد دوستان؟ الان سوالی دیگه ندارید از سوره همزه؟ سوالی نیست از سوره؟ سنگیش متوجه معنی همز و لمز شدین؟ چه شکلی شد؟ به خاطر همین دیدین زده بود که نوشته بود که موانع ارتباط با دیگران، آدم هایی که خیلی نگاه بالا به پایین با آدم ها دارن نمیتونن با آدم ها ارتباط های خوبی بگیرن، آدم ها رو خودشون ناراحت میکنن، آدم ها رو خودشون عصبانی میکنن. بعد اتفاقا حالا از این لیون بزن نفل حتما یه نکته دیگه بهتون بگم، اتفاقا اینا چون خیلی حس خودشیفتگی و نارسیست دارن، جبه مالن و عدده هستن و یه سبانده ماله و اخلده هستن، فکر میکنن که خیلی مثلا یعنی با این نوع برخوردشون با دیگران خیلی برای خودشون دنبال مثلا شأن‌های خیلی بالا یعنی خیلی برای خودشون شأن قائلن، خیلی برای خودشون شأن و اعتبار قائلن، خیلی خودشون رو بزرگ میدونن، در حالی که اتفاقاً به خاطر نوع برخوردشون با آدما توی جامعه بسیار بسیار این آدما حقیرن تو جامعه. یعنی آدمهایی که اهل همز و لمز هستن رو آدمهای دیگه اتفاقا خیلی نگاه حقارت آمیزی به اینا دارن، از لیون بزن نفل حتمه دارم میگم. یعنی آدما اصلا سعی نمی کنن که با اینا ارتباط بگن، چون اینا آدما رو ناراحت میکنن دیگه، میشن قلمبه انرژی منفی. وقتی میگه اینا نار الله میفته دورشون، یعنی اینا قلمبه آتیشن، انرژی منفین. آدم هم تو این دور زمونه انقدر خودشون بدبختی بیچارگی دارن دیگه حوصله ندارن یه آدمایی که قلمبه انرژی منفین رو تحمل کنن، رو به راحتی آدم ها اینا رو از زندگیشون حذف میکنن. هر نسبت نزدیکی هم که با شما داشته باشن به اصطلاح فرقی نمیکنه. کاملا انسانی که همز و لمز میکنه از زندگی آدم ها توی جامعه حذف میشه و با این حذف شدن عجیب خار میشه. اتفاقا یعنی رفتار نه که بخوان دیگران، حالا ممکنه هم هستش که حتی یکی هم گیر بیاد از خودش بدتر بگه برو بابا مثلا فکر کردی کی هستی تو، یا بشورتش بذارتش کنارا، مثلا ممکنه یه همچین آدم هایی هم پیدا بشن. ولی میخوام بگم الزامن خار شدنشون به این که بگم مثلا حتما یکی میاد اینجوری مثلا یه شستشویی بهشون میده نیست، همین که آدم ها حذفشون میکنن و باشون ارتباط نمیگیرن و کوتاه‌ترین مکالمه ها رو با اینا دارن، این خودش نشوننده خار شدن ایناست توی جمع، چون اینا اینو دوست ندارن، دوستان همیشه گل سرسبد هر جمعی باشن، در حالی که آروم آروم از تو جمع ها حذف میشن، لیون بزن نمیشن. حالا این نکته ها هست. خب گفتیم که حالا باید تا یه هفته باید روش فکر کنید، همچنین یه ذره سنگین بود نه؟ توکل به خدا. خب سوالی اگه نیست که از محضرتون مرخص بشم. خیلی التماس دعا دارم از شما عزیزان لحظات افطاره، انشاءالله ما هم دعا بفرمایید و انشاءالله که برای فرج آقا مولامون امام زمان، برای نجات مردم فلسطین، برای نجات همه مظلومان عالم، برای اینکه خداوند شر این تواقیت و این شیاطین رو به خودشون، به حق این ماه عزیز به خودشون برگردونه، خیلی دعا کنید و که حتما و حتما این سر مار و این جالوت باید به واسطه داوود کشته بشه. انشاءالله به زودی زود آقامون امام زمان ظهور کنن و این سر اژدهای هفت سر رو که حالا اینا به ایران میگن هشت پا، این اژدهای هشت سر انشاءالله خودش به دست مولا و آقامون امام زمان از بین بره. میدونم ببخشید آیا یه لحظه به نظر میسید که شاید بد نباشه اینو بگم، تو سوره اسراء خداوند میفرماید که یهود دوبار طغیان میکنه و بار اول خداوند یهود رو به اصطلاح تنبیهشون میکنه، ولی بعدن اینا دوباره خداوند به اموالن و بنین اینا رو امداد میکنه، ولی بار دوم طوری اینها رو از بین میبره که دیگه اینا تمام میشه، یعنی از بین میبرتشون و تمام میشه. یه وقتایی ممکنه که برای عزیزان سوال میشه که خب بابا مثلا بالاخره بارها و بارها اینا توی تاریخ از بین رفتن، حالا از بخت و نصر شروع شده و بعد از بحث بابل شروع شده، بعد روم یه سری اینا رو از بین برده، بعد مثلا حالا به قول خودشون هیتلر یه سری اینا رو از بین برده. عدد بیشتر از یک بار هست، چند سه چهار بار تا حالا این از بین رفتن، پس این دومین بار چیه؟ پاسخ اینه که منظور از خدا بار شبیه این مدلی که ما میگیم بار نیست. وقتی خدا میگه یه بار دو بار، یعنی یه مدل دو مدل، مثلا اینکه خدا میگه شفی یوم شیش، مثلا در ستت ایام ما عالم رو در ست شیش روز آفریدیم، نه که 6 تا 24 ساعت، یعنی 6 تا دوره، یعنی منظور از خدا ایام دوره است. حالا اینکه خدا میگه دو بار بنی اسرائیل دو بار فساد میکنن و بار اول به این صورت اب میرن، بار دوم به یه صورت دیگه اب میرن که دیگه نمیتونن بلند بشن، منظور خدا دو مدله. منظور از اون بار اولی که خدا میگه که بنی اسرائیل فساد کردن، ما اینها رو به اصطلاح به واسطه ظالمین از بین میبریم، همون که میگن اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، یعنی بخت و نصر خودش یکی بود بدتر از مثلا یهودیا رو از بین برد، هیتلر یکی بود بدتر از اینا، یعنی اینا با به اصطلاح آدمهای ظالم از بین میرفتن. ولی بار دومی که خدا نسبت داده، که حالا خود سوره اسراء خیلی سوره آخر زمانی هست، بار دومی رو که خدا بیان میکنه که میفرماید که اینها بار دوم دیگه از بین میرن و تمام میشن، میفرماید که اون کسی که اینها رو از بین میبره عباد منن. یعنی دیگه بار دوم اینا با چه میدونم الله مشغل ظالمین به ظالمین نیستن، جبهه حق در مقابل یهود قرار میگیره. ولی قبلا یکی از خودشون بدتر مثلا گیرشون میافتاد، میزد اینا رو میکشت. حالا واقعا این چیزی که ما الان توی ماجرای غزه میبینیم بحث همین اینه که اینا عباد خدا دیگه با اینا درگیر شدن و به نظر میرسه که واقعا همون آیات سوره اسراء هست. انشاءالله دعا بفرمایید خداوند این مظلومان عالم رو که گیره اینا افتادن و البته خیلی اسمایی زندگی میکنن و اصلا هم اسبابی زندگی نمیکنن، انشاءالله که عامل از بین بردن یهود قرار بده و عامل فرج امام زمان قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.